بسم الله الرحمن الرحیم. 25/8/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اذا عرفت هذا فنقول ان معنى الروايه اما ان يكون خصوص المعنى الثاني وهو القصد الى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت اصل الطهاره فيكون دليلا على استصحاب الطهاره لكنه خلاف الظاهر. خب، بحث در مورد روایت کل شیء طاهر بود حتی تعلم انه قذر. فرمودند در مورد این روایت دو تا احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که اصل ثبوت و حکم را مولا اراده کرده باشد، در نتیجه غایت برای اصل ثبوت و حکم است. احتمال دارد هم که نه، حکمی که قبلا ثابت بوده از این جمله مورا استمرار اون را اراده کرده باشد، در نتیجه غایت برای استمرار حکم می شود. خب اگر چنانچه اراده کرده باشد از این جمله اصل ثبوت و حکم طهارت را، مربوط به قاعده طهارت می شود، ولی اگر اراده کرده باشد استمرار حکم را، مربوط به قاعده استصحاب می شود. درسته؟ حالا وقتی که روشن شد این دو تا احتمال از این روایت داده می شود، کدام یک از این دو تا را می بایستی انتخاب کرد؟ مرحوم شیخ می فرمایند که ممکن است ما بگیم، عرض کنم که استصحاب را اراده کرده باشد، یعنی از کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر استصحاب را اراده کرده باشد و مرادش از بیان این جمله نه اثبات اصل حکم باشد، بلکه مرادش استمرار حکمی که قبلا وجود داشته. درسته؟ می شود بگیم مرادش اینه، منتها چیزی که هست اگر بگیم مرادش استمرار حکمه خلاف ظاهر حدیثه. چرا؟ چون ظاهر حدیث اینه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی هر اصل اولیه در اشیا طهارته. یعنی اگر چنانچه شک کردی در طهارت و نجاست یک شیئی، بدان که اصل اولی در اشیا چیه؟ طهارته. این میرسونه که میخواد اصل طهارت رو اثبات کنه برای اشیا. اگر ظاهرش در اثبات اصل طهارت باشه برای اشیا، ربطی به استصحاب نداره، بلکه مربوط به قاعده طهارت میشود. احسنتم. پس بنابراین می شود استصحاب رو اراده کرد از این حدیث، ولی خلاف ظاهر حدیثه. ظاهر حدیث قاعده طهارت را می رساند. درسته تا اینجا؟ خیلی خوب.
چیزا میتونیم ما بنابراین بکنیم که از اصل طهارت، در صورت که شک میکنیم که مثلا این چه پاک هست یا
آفرین. اصلا قانون طهارت، اینو دیروز گفتیم خدمت شما، قانون طهارت مثل قانون براعته. چطور شما براعت رو که جاری میکنید شک میکنید این شی واجب است یا حرامه؟ درست شد؟ یا مثلا میگید شک میکنید شرب توتون حرام است یا حرام نیسته، ابتدا به ساکن راجع به حکم کلی شک میکنید، اینجا برای اجاره میشه. قاعده طهارت هم دقیقا همینطوره، شک میکنید ابتدا به ساکن این شی پاک است یا نجس، قاعده طهارت جاری میشه. استصحاب اینجا معنا نداره جاری بشه، چون استصحاب جای جاری میشه که سابقه قبلی داشته باشه.
دوره
نه ایشون فرق نه نه ایشون این مثال زد گفت شک میکنیم فلان چیز پاک یا نجس این آره اینجا قاعده طهارت جاری میشه استصحاب معنا نداره جاری میشه در اینجا هم این حدیث کل شیء انتهار ظاهرش این رو خود میرسونه که اگر شک کردید ابتداعا در طهارت و نجاست چیزی اصل اولی در اشیا چیه؟ طهارته درسته؟ مگر علم به قذارت و نجاست اون داشته باشید ظاهرش قاعده طهارت رو میرسونه درسته یا نه؟ خب پس بنابراین ما اگر بخوایم اراده استصحاب کنیم از این حدیث میشود لکن خلاف ظاهره ظاهرش قاعده طهارت رو میرسوند خیلی خوب بعد از این مسئله مرحوم شیخ میفرماد حتی ما یک مسئله‌ای داریم تحت عنوان این که اگر یه چیزی قبلا نجس بود الان شک داریم که نجاستش ادامه دارد یا نه دیگه اینجا مسلم جای قاعده استصحابه اگر چیزی سابقه نجاست داشت الان شک میکنیم نجاستش ادامه دارد یا ندارد اینجا حتما قاعده استصحاب جاری میشود در این حال گفتن در اینجا قاعده طهارت هم جاری میشود این رو انشاءالله ما توی یکی از تنبیهات استصحاب که در آینده خواهیم خوند مطرح میکنیم که اگر موردی بود هم استصحاب جاری میشود هم میشود قاعده طهارت جاری بشود بین استصحاب و قاعده طهارت تعارض رخ داد کدام مقدم میشود درست شد؟ این مورد کجاست؟ مثل همون جایی که چیز سابقه نجاست داره الان شک میکنیم نجاستش ادامه دارد یا ادامه ندارد این رو انشاءالله در آینده مطرح میکنیم خب این بحث رو تمام میشه بحث بعدی اینه که اگر ما از این حدیث قاعده طهارت رو استفاده کردیم آیا بین شبهات حکمیه با شبهات موضوعی فرق میکند؟ میفرماید خیر فرقی نمی کند این رو توضیح بیشتری میدم خدمت شما قسمت اول عبارت رو تطبیق بکنیم تا برسیم سر قسمت دوم عبارت ملاحظه کنیم اذا عرفت هازا هنگامی که تو شناختی این مطلب را کدوم مطلب را؟ که این حدیث دو تا احتمال درش وجود دارد درست شد؟ احتمال اصل اثبات حکم طهارت را که میشه قاعده طهارت یا میخواد اثبات کنه استمرار حکمی که طهارتی که قبلا وجود داشته که میشه قاعده استصحاب تو وقتی شناختی که در این حدیث دو احتمال هست فنقول پس میگوییم ان معنى الروايه اما ان يكون خصوص المعنى الثاني معنای روایت یا خصوص معنای دومه دقت کن اینجا در عبارت دیروز که خوندیم گفت که وقتی کلامی دارای غایتی بود چون دو احتمال هست درش مرحومشه اینطور عبارت بود گاهی اوقات متکلم قصد میکند ثبوت معمول را برای موضوع یعنی ثبوت حکم را برای موضوع اصل ثبوت را گاهی خود اراده میکنه این احتمال اوله احتمال دوم گای اوقات از همین جمله‌ای که غایت دارد مولا و متکلم اراده می‌کند استمرار حکم را که می‌شود قاعده استصحاب این احتمال دوم هست درسته پس احتمال اول و دوم رو کاملا ملاحظه بفرمایید کجا رو داره میگه تو وقتی این مطالب رو شناختی پس میگوییم که معنای روایت یا خصوص معنای دوم است معنای دوم کدومه؟ همون احتمال دومه احتمال دوم کدومه؟ آفرین استمرار حکم را اراده کرده باشد قشنگ درس دیروز اگر مراجعه بکنید اونجا نوشته شده احتمال اول احتمال دوم طبق توضیحاتی که البته دیروز دادیم معنای روایت یا خصوص معنا و احتمال دوم هست که دلالت بر استصحاب می کند خب معنای دوم کدومه؟ میتونی برای ما بیان کنی معنی اون کدومه؟ میگی بله، و هو القصد الی بیان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت اصل الطهاره. معنای دوم اینه که متکلم از اون کلام خودش قصد کند که بیان کند استمرار حکم را بعد از این که فارغ شدیم از اصل ثبوت طهارت. درست شد؟ خب اگر این رو اراده کنه من به قاعده استصحاب میشه و احسنتون. خب اگر این قصدش باشه فیکون دلیلا علی استصحاب طهارت، پس می باشد این معنا و احتمال دوم دلیل بر استصحاب طهارت، ربطی به قاعده طهارت نداره، پس میشه استصحاب رو اراده بکنیم. درست شد؟ لکن نهو خلاف ظاهره، لکن اراده استصحاب از حدیث کل شیء طاهر خلاف ظاهر حدیث است. چرا؟ چون ظاهر حدیث کل شیء طاهر میرساند اگر ابتداعا شک کنی در طهارت چیزی یا نجاستش، اصل طهارت رو میخواد ثابت بکند. درست شد؟ پس ظاهر حدیث برای ثبوت اصل طهارته، اگر ظاهرش این رو برسونه قاعده طهارت رو اثبات میکنه، ربطی به استصحاب نداره. لکنه خلاف ظاهر، لکن اراده استصحاب و بیان استمرار حکم و طهارت این خلاف ظاهر حدیثه. پس یا خصوص معنای دوم رو میشود اراده کرد که استصحاب رو میرسوند، و اما خصوص المعنى الاول، یا میشود خصوص معنای اول رو اراده کنیم. معنای اول کدومه؟ اصل ثبوت حکم به طهارت را. درست شد؟ و اگر معنای اول و احتمال اول باشد و قاعده طهارت رو برساند او اعم میشود. چرا اعمه؟ بارک الله، چون گفتیم خدمت شما دیروز قاعده طهارت موردن اعمه، قاعده طهارت فقط کافی شک کنید در طهارت و نجاست، چه حالت سابقه داشته باشد که بشود استصحاب جاری بشه، چه حالت سابقه نداشته باشد، پس اعمه. هم در مورد جایی که استصحاب جاری میشه قاعده طهارت، هم در جایی که استصحاب جاری نمیشه قاعده طهارت جاری میشود. پس اعم بودن براتون روشن شد. و اما خصوص المعنى الاول الاعم منه، یا خصوص معنای اول و احتمال اول رو در نظر بگیریم که دلالت بر قاعده طهارت میکنه، وقت الاعم که معنای اول و احتمال اول، اعم منه اعم از احتمال دوم و معنای دوم. خب و حین ازن، حینی که معنای اول از حدیث اراده بشه، اگر معنای اول از حدیث اراده بشه دلالت بر کدوم قاعده میکنه؟ طهارت. بارک الله. و حین بله، و حین ازن لم یکن فیه دلالتون علی استصحاب طهاره، در این هنگام، در این هنگامی که معنای اول و احتمال اول از حدیث اراده شده دیگه نمی باشد در حدیث و کل شی دلالتی بر استصحاب طهاره، بلکه دلالت بر قاعده طهارت می کند. و ان شمل مورده، گرچه شامل مورد استصحاب هم می شود. چرا شامل مورد استصحاب میشه؟ آفرین، گفتیم که اعمه، احتمال اول که قاعده طهارت رو میرساند اعم از احتمال دومه که استصحاب رو میرساند. به عبارت دیگر قاعده طهارت هم در مورد خودش جاری میشه، هم در مورد جایی که استصحاب جاری میشه، منتها بدون لحاظ حالت سابقه.
خودمه که اول
دیروز
گفت اول استصحاب رو گفت،
الثانی نه، ببین اینجا که میگه معنا ثانی معنا الاول، دقیقا توی عبارت قبلی مراده. آفرین. اونجا که گفت الاصل فی ذلک، آره، توی عبارت الاصل فی ذلک دو جمله گفت، قد یقصد المتکلم و قد یقصد المتکلم. درسته؟ بله همینه دیگه. عبارت الاصل فی ذالک که دقیقاً عبارت قبلیه، درست شد؟ قد یقصد المتکلم میشه اولی، قد یقصد المتکلم میشه دومی، درست شد؟ حالا تو عبارتی که امروز میخوایم بخونیم اومده اول احتمال دوم رو ذکر کرده بعد احتمال اول را. دیروز اتفاقا من گفتم بنویسید احتمال اول، بنویسید احتمال دوم که برای درس امروز مشکلی براتون پیش نیاد. خب پس دقت کنیم، اگر احتمال اول رو در نظر بگیریم حدیث دلالت بر قاعده طهارت میکنه و ربطی به استصحاب نداره، درست شد؟ چرا ربطی به استصحاب نداره؟ به خاطری که وقتی میخوایم حکم کنیم به طهارت، درسته؟ میتونیم بگیم که شما ابتدا به ساکن داری شک میکنی به طهارت و نجاست، حکم به طهارت میشه. میشه هم شامل موردی بشه که حالت سابقه دارد ولی خب اون حالت سابقه طهارتش لحاظ نمیشه. ملاحظه کنید، لأن الحکم فی ما علمه، این لأن علت و ان شمل مورده هست. چرا احتمال دوم شامل احتمال چرا احتمال اول شامل احتمال دوم هم می شود؟ چرا؟ به عبارت دیگر، چرا قاعده طهارت در جای استصحاب هم جاری میشه؟ چرا؟ لأن الحکم فی ما علم طهارته ولم یعلم طرف القذارت له لیس من حیث سبق طهارتی، بخاطری که حکم به طهارت توسط قاعده طهارت در اون جایی که معلوم است قبلا طهارت اون چیز، یعنی طهارت قبلیش مشخص و معین بوده ولی معلوم نیست عروض قذارت و نجاست بر اون چیز، حالا ما میخوایم در خصوص این مورد حکم به طهارت کنیم وسیله قاعده طهارت. در اینجا حکم به طهارت میکنیم وسیله قاعده طهارت، نه از حیث اینکه حالت سابقه داشته، نه حالت سابقه در نظر نمیگیریم و حکم به طهارت میکنیم. لیس من حیث سبق طهارت، این حکم به طهارت از حیث در نظر گرفتن سابق بودن طاهر بودن اون چیز نیست، گرچه حالت سابقه داره ها ولی ما حالت سابقش رو لحاظ نمی کنیم و قاعده طهارت رو جاری می کنیم. بله اگر حالت سابقش رو لحاظ کنیم این چی جاری میشه؟ استصحاب جاری میشه، ولی قاعده طهارت چه حالت سابقه باشه چه نباشه بدون توجه به حالت سابقه حکم به طهارت می کنیم، لذا قاعده طهارت اهم میشه از استصحاب، به خاطر اینکه حکم کردن به طهارت به وسیله قاعده طهارت در اون موردی که طهارت قبلیش معلوم است و یقینی است ولی معلوم نیست که عارض شده باشد قذارت و نجاست بر اون چیز، این حکم به طهارت نیست از حیث سابق بودن طهارت اون چیز. پس به چه اعتبار ما حکم میکنیم به طهارتش؟ به اعتباری که الان شک میکنیم در طهارت و نجاستش، به همین اعتبار کار به حالت سابقه، بل به اعتبار مجرد کونهی مشکوک طهارت، بلکه حکم به طهارت به اعتبار این است که مجرد این که هست اون چیز مشکوک طهارت، چون مشکوک طهارت است الان برای ما حکم به طهارتش میکنیم، کار به حالت سابقش نداریم، لذا قاضی طهارت هم در جایی میشه که حالت سابقه داشته باشه ولی ما کاری به حالت سابقهش نداریم، و هم جاری میشه جایی که اصلا حالت سابقه نداشته باشه. فالروایت تفید و قاعدت طهاره حتی فی مسبوق طهاره، پس روایت افاده میکند قاعده طهارت را، قاعده طهارت را حتی در جایی که قبلا طهارت بوده، یقینا حتی در اونجا هم جاری میشه، منتها در اون جایی که طهارت قبلا بوده طهارت قبلی لحاظ نمیشه. پس روایت افاده میکند قاعده طهارت را حتی در جایی که مسبوق طهارت، طهارت قبلی یقینی بوده، لست اصحابها، دلالت بر استصحاب طهارت نمیکند. خب پس بنابرای قاعده طهارت محل جریانش عمومیت دارد، درسته؟ محل جریانش عمومیت دارد، هم در جایی که سابقه طهارت داشته باشه، هم در جایی که سابقه طهارت نداشته باشه. بل یعنی ما پله رو بالاتر میریم. بل برای چیه؟ برای ترقیه. علاوه بر این که در باب طهارت جاری میشه، در جایی که نجاست قبلا یقینی بوده و الان ما شک در استمرار نجاست داریم، اینجا هم قاعده طهارت جاری میشه، درست شد؟ منتها توضیح بیشتر انشاءالله در آینده خواهد آمد. بل یجری فی مسبوق نجاسه، بلکه جاری میشود حتی قاعده طهارت در مسبوق نجاسه، که دیگه در مسبوق نجاسه قطعا چی جاری میشه؟ استصحاب جاری میشه، درسته؟ ولی در این حال میگیم قاعده طهارت در اینجا هم جاری میشه. بلکه جاری می شود قاعده طهارت در مسبوق نجاسه الا اقوال وجه، بنابر قوی ترین دوتا وجه. در آینده تو یکی از تنبیهات در باب تعارض بین استصحاب و قاعده طهارت در اون تنبیه رو مطرح می کنیم که در این جور جاها اقوال وجه کدومه، استصحاب جاری میشه یا قاعده طهارت؟ ایشون میفرمند اقوال وجه این قاعده طهارت جاری میشه. بلکه جاری میشود قاعده طهارت در مسبوق نجاسه بنابر اقوال وجه این الاتیین فی باب معارضت الاستصحاب للقاعده، بنابر اقوال وجه این قاعده طهارت در اینجا جاری میشه. دوتا وجهی که می آید در آینده در باب معارضه کردن استصحاب با قاعده طهارت کجا مطرح میشه؟ توی یکی از تنبیهات انشاءالله، توی یکی از تنبیهات این مسئله ذکر میشه و مرحوم شیخ میفرماید در خصوص اینجا قاعده طهارت جاری میشه. خب پس قاعده طهارت از این روایت استفاده میشه. حالا آیا قاعده طهارت جاری میشه فقط در شبهات موضوعیه، یا اعم از این که شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه باشد؟ توضیح مطلب، شبهه حکمیه یعنی موضوعی که حکم کلیش بر ما معلوم نیست. مثلا عذره پرندگان حلال گوشت پاکند یا نجس؟ پاکند یا نجس حکم کلیه، موضوع کلیه. عذره پرندگان حلال گوشت پاکند یا نجس؟ در اینجا قاعده طهارت جاری میشه، شبهه حکمیه میشه، منتها حکمیه وضعیه میشه. گاهی اوقات یه موضوع خارجی داریم، نمیدانیم این موضوع خارجی این مایع پاک است یا نجس. چرا شک میکنیم که پاک است یا نجس؟ چون نمیدانیم خمر است یا آب. نمیدانیم خمر است، اگر خمر باشه نجسه، یا آب است که اگر آب باشه چیه؟ پاکه، درست شد؟ این که شک میکنیم این مایع خارجی پاک است یا نجس میشه شبهه موضوعیه. شک در طهارت و نجاست عذره پرندگان حلال گوش میشه شبهه حکمی احسنتم، در هر دوتا قاعده طهارت جاری میشود. پس بنابراین در جاری شدن قاعده طهارت فرقی بین شبهه حکمی و موضوعیه نیست، در هر دوتا جاری میشه، ملاحظه کنید. ثم لا فرق فی مفاد الروایه بین الموضوع الخارجی الذي يشك في طهارته من حيث الشبهه في حكم نوعه وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي. فرقی نمی کند در مفاد روایت. مفاد روایت چی رو می رسونه؟ قاعده طهارت رو، بارک الله. فرقی نمی کند در مفاد روایت که قاعده طهارت رو می رساند، فرقی نمی کند بین شبهه حکمیه، شبهه حکمی کدومه؟ بین موضوع خارجی که شک می شود در طهارتش از حیث شبهه در حکم نوعش، در حکم نوعه یعنی در حکم کلیش، پای حکم کلی که در میان آمد میشه شبهه شبهه حکمی. احسنتون، فرقی نمی کند در مفاد روایت بین شبهه حکمی، شبهه حکمی کدومه؟ اینه که موضوع خارجی ما داشته باشیم مثل مدفوع پرندگان حلال گوشت که شک می شود در طهارت اون موضوع خارجی و مدفوع پرندگان حلال گوشت، از چه جهت شک می شه؟ از حیث این که شبهه و شک وجود دارد در حکم کلی اون شی، در حکم کلی مدفوع پرندگان حلال گوشت، در حکم نوعش و کلیش که میشه شبهه شبهه حکمیه. فرقی بین این نمی کند و بین شبهه موضوعیه. شبهه موضوعی کدومه؟ بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته و بین موضوع خارجی که مشکوک از طهارت اون موضوع خارجی. از چه حیث مشکوکه؟ من حیث اشتباه الموضوع الخارجی، از حیث اینکه مشتبه است موضوع خارجی بر ما. خب دقت کنید، موضوع خارجی بر ما مشتبهه، باعث شده این موضوع خارجی حکمش بر ما چی بشه؟ حکم این موضوع خارجی بر ما مشتبه بشه. این مایه نمیدونی پاک است یا نه. خب الان پاک است یا نه بر ما مشتبهه، درسته؟ سرمنشه این که این مایه پاک است یا نه چیه؟ موضوع خارجی خمر و آب بر ما مشتبه شده، نمیدونیم این مایه خمر است تا نجس باشه یا آب است تا پاک بشه. پس سر منشأ شک شبهه ما در حکم جزئی این مورد خارجی برمیگردد به اشتباه در موضوع خارجی، درسته؟ میشه شبهه شبهه موضوعیه. و بین موضوع خارجی که مشکوک از طهارتش از حیث اشتباه موضوع خارجی که کاملا گفتم این مایه نمیدونی پاک است یا نجس. سرمنشأ اشتباه چیه؟ همون موضوع خارجی است که نمیدونیم خمر است یا آب است. خب پس بنابراین طبق این توضیحاتی که دادند، قاعده طهارت هم در شبهه حکمیه جاری میشود هم در شبهه موضوعیه. احسنتون،
خارجی که
دیدیم یعنی حکم جزئی، آفرین، حکم جزئی بر ما مشتبه شده. منتها قبلا خوندیم سرمنشأ شک در حکم جزئی خود موضوع خارج هستن. حکم میکنیم این مایه پاک است یا نجس. ببینید شک در حکم جزئیه، طهارت نجسه. چرا ما شک میکنیم این آب، این مایه پاک است یا نجس؟ چون نمیدونیم خمر است یا آبه، درسته؟ اگر خمر بود خب نجس بود، اگر آب بود پاک بود، ولی در خمر و ما بودنش بر ما شبهه وجود داره. خب پس از این مطلبی که گفتیم معلوم میشود قاعده طهارت هم در شبهه حکمیه هم در شبهه موضوع جاری میشه. مرحوم شیخ میفرماید از این مطلبی که ما گفتیم حرف صاحب فصول باطل میشه. صاحب فصول تو قوانین اول اومده قشنگ قاعده طهارت را، استصحاب را، ملاک هر کدام را، موارد جریان هر دوتا را مفصل توضیح داده، بعد اومده گفته ما از این روایت نمیتونیم سه چیز را اراده کنیم: هم قاعده طهارت را در شبهات حکمیه، هم قاعده طهارت را در شبهات موضوعیه و هم استصحاب را. این سه تا را از این روایت نمیتونیم اراده بکنیم، بلکه الا ولا بد فقط قاعده طهارت را، اون هم در شبهه موضوعیه فقط میتونیم اراده کنیم. مرحوم شیخ میفرماد از توضیحاتی که ما دادیم در لا فرق این بطلان این گفته محقق قمی روشن میشه. ما از این روایت دو تا را میتونیم اراده کنیم: قاعده طهارت در شبهات حکمیه، قاعده طهارت در شبهات موضوعیه. این دو تا رو میتونیم اراده کنیم. چرا؟ چون بین این دوتا قدر جامع وجود داره. وقتی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه قدر جامع هست، میگیم روایت دلالت بر قدر جامع میکنه. قدر جامع چیه؟ آفرین، مشکوک و طهارت و نجاسه. این مشکوک و طهارت و نجاسه هم شامل شبهه حکمیه میشه و هم شامل هر دوتا میشود. پس روایت دلالت بر هر دوتا میکند. درسته؟ بله، نمیتونیم بگیم روایت هم شامل قاضی طهارت هم شامل استصحاب میشه. نه، این رو دیگه استصحاب رو شامل نمیشود. ملاحظه کنید، فعلم مما ذکرنا، دانسته شد از مطالبی که ما ذکر کردیم. چه مطالبی ذکر کردیم؟ گفتیم قاضی طهارت هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمی جاری می شود. از این مطلب ما معلوم می شود انه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین، وجهی ندارد اون مطلبی را که ذکر اون مطلب را صاحب قوانین. صاحب قوانین چی گفته؟ عرض کردم صاحب قوانین اومده اول مفصل قاعده طهارت، قاعده استصحاب، محل جریانشون، معیارشون رو همه رو گفته. بعد گفته از قاعده تا از روایت نمیتونیم ستاره اراده کنیم. قاعده طهارت در شبهه موضوعیه، قاعده طهارت در شبهه حکمیه، استصحاب نمیتونیم ستاره اراده کنیم. این از مطلب ما وجهی برای مطلب صاحب قوانین دیگه باقی نمیمونه. صاحب قوانین چی گفته؟ من امتناع، این من امتناع بیان میکنه ما ذکرهو را، مای ما ذکرهو را. اونی که صاحب قوانین ذکر کرده چیه؟ من امتناع ارادت المعنى الثلاثه من الروایه، ممتنع است ما اراده کنیم معانی سگانه را از روایت. معانی سگانه کدومن؟ می فرماد اعنی قاعدت الطهاره فی شبهت الحکمیه و فی شبهت الموضوعیه و استصحاب الطهاره. یعنی ما اراده کنیم از روایت قاعده طهارت در شبهه حکمیه، قاعده طهارت در شبهه موضوعیه و اراده کنیم استصحاب طهارت را. این ستا نمیشه. مرحوم شیخ می فرماد حرفش وجهی ندارد. چرا؟ علتی چیه؟ از لا مانع ان ارادت الجامع بین الاولین، زیرا این از علت برای لا وجه هست. چرا وجهی برای گفته صاحب قوانین نیست؟ زیرا مانعی نیست از این که اراده کنیم از این حدیث قدر جامعی بین دوتای اولی. دوتای اولی کدومه؟ اعنی قاعدت الطهاره فی شبهت الحکمیه و الموضوعیه. یعنی قدر جامع، قدر جامع چیه؟ مشکوک و طهارت و نجاسه، این قدر جامعه. مشکوک و طهارت و نجاسه، این قدر جامعه در قاعده طهارت بین شبهه حکمیه و بین شبهه موضوعیه. زیرا مانعی نیست از این که اراده کنیم قدر جامعی را از روایت بین دوتا. کدوم دوتا؟ قاعده طهارت در شبهه حکمیه، قاعده طهارت در شبهه موضوعیه. خب پس بنابراین میشه دوتاشون رو اراده کرد؟ بله. نمیشه قاعده طهارت و استصحاب رو اراده کرد. چرا نمیشه؟ چون بین قاعده طهارت و بین استصحاب هیچ گونه قدر جامعی نیست. وقتی قدر جامعی نبود، بگیم از این روایت دوتا اراده بشه، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا که محاله. درسته؟ چرا قدر جامعی بین استصحاب و قاعده طهارت نیست؟ به خاطر اینکه ملاک استصحاب وجود متیقن سابقه و شک لاحق، ولی ملاک جاری شدن قاعده طهارت فقط و فقط شک ابتداییه، شک در طهارت و نجاسته، کاری به حالت سابق ابدا نداریم. پس این دوتا به گونه ایست که قدر جامع نمیتونن داشته باشن. نعم ارادت القاعده والاستصحاب معا یوجب استعمال لفظ فی معنیین. بله، اگر بخوایم اراده کنیم قاعده طهارت را و استصحاب را با هم دیگه از روایت، این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون قدر جامعی نداره. وقت قدر جامعه نبود، اگر بخوام دوتا رو اراده کنیم موجب استعمال لب در دو معنا میشه. استعمال لب در دو معنا هم چیه؟ ممنوع و محاله. درسته؟ چرا نمیشه دوتا رو اراده کنیم؟ چون قدر جامعی نداره، منجر به استعمال لب در اکثر از معنا میشه. چرا قدر جامعی نداره؟ لما عرفت ان المقصود فی القاعده مجرد اثبات طهاره فی المشکوک. به خاطری که تو شناختی مقصود در قاعده طهارت مجرد اثبات طهارت است در چیزی که مشکوک الحکم باشه. همین، در چیزی که مشکوک الحکم باشه. پس معیار جاری شدن قاعده طهارت چیه؟ مشروط طهاره. معیار جاری شدن استصحاب چیه؟ یقین سابق به طهارت و شک در استمراره. درسته؟ این ملاک استصحاب ابدا در قاعده طهارت نیست، ملاک طهارت ابدا در استصحاب وجود ندارد، پس قدر جامعه در کار نیست. زیرا تو شناختی مقصود در قاعده طهارت مجرد اثبات کردن طهارت در موضوعی که مشکوک طهارت، ولی وفل استصحابه خصوص ابقاءها فی معلوم الطهاره سابقا، ولی در استصحاب مقصود اثبات خصوص ابقاء طهارت است در معلوم الطهاره سابقا هست. و الجامع بینهما غیر موجود. قدر جامع بین اثبات اصل طهارت و بین ابقا و استمرار طهارت غیر موجود. بین همه کجا برمیگرده؟ اثبات اصل طهارت و بین ابقا و استمرار طهارت. اجازه بفرمایید کامل بشه. بین این دوتا قدر موجودی نیست. وقتی که قدر موجود نبود فیلزم ما ذکرنا، پس لازمه اون مطلبی که ما گفتیم. مطلب ما چی بود؟ این میشه که روایت شامل قاعده طهارت در شبه موضوعیه و موضوعیه. خب من اشتباه کردم، لازمه اونی میشه که ما گفتیم چیه، اینه که روایت شامل قاعده طهارت در شبه موضوعیه و شبه حکمی میشود، ولی دیگه شامل استصحاب نمیشود. درسته؟ خیلی خب. و الفرق بینهما ظاهرون. فرق بین قاعده طهارت و استصحاب کاملا واضح و روشنه. دقیقا فرقشون مثل چیه؟ فرقشون مثل براءت و استصحاب براءت. خوب دقت کنید، فرق بین قاعده طهارت با استصحاب طهارت دقیقا مانند براءت و استصحاب براءته. براءت در جایی جاری میشه که ما ابتداءً شک در حکم چیزی بکنیم، مثلا شرب توتون حلال است یا حرام، براءت اینجا جاری میشه. ولی استصحاب براءت در کجا جاری میشه؟ آفرین، در جایی که قبلا حکمی بوده متیقنن، الان شک در استمرار اون حکم میکنیم. مثلا طرف بالغ نبوده قطعاً مکلف نبوده. درست شد؟ قطعا مکلف نبوده. حالا آره براءت بری و ذمه بوده، حالا شک میکنیم که امروز هم ممکنه بالغ شده باشه، آیا هنوز هم بری و تکلیف هست یا بری و تکلیف نیست؟ استصحاب میکنیم براءت تکلیفش را. درسته؟ پس براءت در جایی که شک ابتدایی داشته باشیم در حکم، استصحاب براءت در جایی که سابقه یقینی ما داشته باشیم. داستان براءت و استصحاب براءت دقیقا با داستان قاعده طهارت با استصحاب طهارت یکی هست، منتها فرقشون در اینه که استصحاب طهارت قاعده طهارت، درسته، با براءت و استصحاب براءت، براءت و استصحاب براءت مربوط چی میشون؟ شبهاته حکمیه. ولی اون نه، اون اعم میشه. درسته؟ ملاحظه کنید میفرماند ول فرق بینهما ظاهر، فرق بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت ظاهره، نظیر الفرق بین قاعده البراءه و استصحابها، نظیر فرق بین قاعده براءت و استصحاب براءت هست، ولا جامع بینهما، هیچ جامعی بین دو تا وجود ندارد. پس روایت دلالت بر قاعده طهارت و استصحاب طهارت نمی کند. خیلی خوب، حالا این ساعت رو ما احمدی بذار اینجا که ببینیم ساعت چنده. خب سوال رو حالا میتونیم مطرح کنیم.
اصلا مادر میخوام درسته که شما فقط قدر موجود بینشون نیست.
خب
میگه اصل طهارت نمیخواد اثبات کنه طهارت هم.
خب
میگه اصلا نمیخواد اثبات کنه مثلا طهارت هم.
خب
بس قد جامعه بشه.
نه دقت اینجاست که باید دقت بکنیم. حالا دیگه سوال رو مطرح فرمودید. ببینید قاعده طهارت میخواد اثبات کنه اصل طهارت را، استصحاب میخواد اثبات کنه استمرار طهارت موجوده را. خیلی فرق بین ها. قاعده طهارت اصل طهارت رو اثبات میکنه، ولی استصحاب میگه اصل طهارت مفروغ عنه، بوده یقینا سابق، من میخوام بگم استمرار دارد. بین دوتا با اونون بعید، خیلی فاصله هست. خیلی خوب، مرحوم نراقی پاش میذاره جلو و وارد این بحث میشه با مرحوم شیخ اعظم. مرحوم نراقی با شیخ اعظم هم عصر بودن، بعضی میگن بالاخره مدتی هم در کاشان با هم دیگه بودن، علام آن نقل البته. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، نراقی به این نکته‌ای که الان شیخ گفت که قدر جامع بین استصحاب و قاعده طهارت نیست توجه نکرده، غفلت کرده از این نکته‌ای که شیخ گفته، اومده گفته روایت هم دلالت بر قاعده طهارت میکنه هم دلالت بر قاعده استصحاب میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه روایت دو قسمته، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، دو قسمته. قسمت اولش که میگه کل شیء طاهر، دلالت بر قاعده طهارت میکنه، میخواد بگه اصل اولیه در اشیاء طهارته، مربوط به قاعده طهارته. قسم دوم که حتی تعلم انه قذر، میخواد استمرار طهارت رو برساند که مربوط به استصحاب میشه. پس نراقی غفلتن از این که قدر جامع وجود ندارد بینهما، اومده گفته که این روایت دلالت بر هر دو قاعده میکند، هم قاعده طهارت هم قاعده استصحاب. منتها قسمت اول روایت قاعده طهارت رو میرسونه، قسمت دوم قاعده استصحاب را. مرحوم شیخ مولا از مطلبی که ما گفتیم، گفته نراقی هم برای شما بطلانش روشن میشه. چطور میشه یک جمله توی روایت دو مطلب را که قدر جامعی ندارن برسانه؟ چطور میشه؟ آفرین، استعمال لب در اکثر معنا میشه. و قد خفی ذالک، اجازه بدید که وقت تنگه، بذار بخونم، خیلی عذر میخوام. و قد خفی ذالک علی بعض المعاصرین، مخفی شده است این مطلب. کدوم مطلب؟ نبود قدر جامع، نبود قدر جامع بین قاعده طهارت با استصحاب مخفی مانده است بس بعضی از معاصرین، که منظور کیه؟ نراقیه. فزعم جواز ارادت القاعده والاستصحاب معا، پس گمان کرده که جواز از اراده کنیم قاعده طهارت و استصحاب رو با هم از حدیث. و انکر ذالک علی صاحب القوانین، و انکار کرده است این مطلب رو بر صاحب قوانین، یعنی گفته صاحب قوانین میرزای قمی تو چرا میگی نمیشه اراده کرد؟ نه میشه اراده کرد. و انکار کرده است اون مطلب را که صاحب قوانین گفت نمیشه اراده بکنیم، انکار کرده اون مطلب رو بر صاحب قوانین. فقال، نراقی گفت، ان الروایه تدل على اصلین، روایت دلالت بر هر دو قاعده میکنه، اصلین اصل در معنی قاعده است، روایت دلالت میکند بر هر دو اصل و دو قاعده طهارت و استصحاب. احدهما، یکی از اونها، ان الحكم الاولی للاشیاء ظاهرن هیت تهاره، اصل اولی برای اشیاء علی الظاهر تهارت است، مع عدم العلم به نجاسه، البته اگر قبلا علم به نجاست نداشته باشیم. درسته؟ اگر راجع به شیء قبلا علم به نجاست نداشتیم، اصل اولیه چیه؟ طهارته. خب این قسم رو کجا کدوم قسمت روایت میرسونه؟ قسمت اولش، کل شیء. قشنگ یادداشت کنید، بگین این را قسم اول از حدیث میرساند کل شیء طاهر باشه، ظاهرش همینه. خب اگر این باشه، هذا لا تعلق له به مسئله الاستصحاب، این ربطی به استصحاب اصلا نداره. از ثانی، دوم، ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه، این حکم به طهارت که قسمت اول حدیث رساند، این حکم به طهارت میخواد بگه استمرار داره. این استمرار داره توسط کدوم قسمت حدیثه؟ حتی تعلمنه و قذر احزندان، قسم دومه. خب اگر گفتیم این حکم استمرار داره، مرد کدوم قاده میشه؟ قاده استصحاب احزندان. میفرماید که دوم اینه که این حکمی که گفتیم اصل اولی در اشیاء طهارته، این حکم مستمر است تا زمانی که علم به قذارت و نجاست پیدا بکنیم. زیرش بنویسید این را قسم دوم روایت میرساند. و هذا من مورد من موارد الاستصحاب، اینجا که حکم استمرار داره تا علم به قذارت پیدا کنیم و نجاست، این از موارد استصحابه. و جزئیاتی و یعنی افراد استصحابه. پس تا اینجا مرحوم نراقی فرمودن روایت هر دو تا اصل دو قاده رو میرساند. صلی الله علی محمد و آل محمد.